فرماشتی هست آقای دوی بفرمون چه بخواستی عزیزان داره بفرمون خدمتشون هستیم در بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرتها بإله على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خداوند إن شاء الله از برکات این ایام لیالی بهرمند کنه و انسش به بندگان مخلص خود عطا خواهد فرمود به جمع عزیزان عطا بفرمایه صلواتی ختم کنیم خب تدبر در آیاتی که عزیزمون تلاوت فرمودند شفایت می کند که در این جلسه اصلا صحبتی بشه و این آیات کل خط سیر زندگی ما را برای پیش رو و در وضعیت موجود من و درس از گذشته من و کلیه امورات فردی اجتماعی، سیاسی، مبارزاتی همه و همه را در این آیات فرمودند. حالا بنده از باب اینکه وقت عزیزان برای منظور این اختتامیه جمع شده اند یک مقدار بیشتر اون آیات با بیان خودمان استفاده بکنیم و از آیات و روایات در این ارتباط عمیق‌تر استفاده بکنیم. حالا بنده چند دقیقه هم اگر ما از همه شهدایی که الگوی درخشنده‌ای بودند در راه ما آخرین و مهمترین آرزویی که داشتند و تنها آرزویی که داشتند در طول زندگیشان از امام شهدا بپرسیم که بالاترین آرزو و هدفش در زندگیش از همه علمای ربانی در طول تاریخ از همه انبیا و اوصیا علیهم السلام در طول تاریخ بپرسیم که بالاترین آرزویت چی بوده و چی هست، تنها آرزویت چیست. همه بدون استثناء متحدن و متفقن یک چیز خواهند گفت و اون این که ما میخواهیم بنده مخلص خدا باشیم، سرا که کلیه فعالیتها، مجاهدتها همه برای همین موضوع است. بنیانگذار انقلاب اسلامی امام راحل رضوان الله علیه عبارتهای از این جنس فراوان دارند که در صحیفه نور میتوانیم پیدا کنید که غرض از حکومت این همه بیار و ببر، این همه فعالیت، نیروهای لشکری، کشوری، مبارزات، زنج، فعالیت‌های اقتصادی، دولت، وزرا، نهادها، همه به همه غرض این است که شرایطی فراهم بشود که آدم درست بشود، شرایطی فراهم بشود که بندگی خدا در روی زمین تحقق پیدا بکند. همه اینها مقدمه هست، خادم هست، خدمتگزار هست برای تحقق همین امر. و البته در جای خودش مفصلا این بحث شده است که این دو امر یک ارتباط متقابل به هم دارند. هر سه که نگاه عبودیت خالص‌تر، عمیق‌تر می شود، برکات و آثار آن، زیبایی‌های آن، طراوت‌های آن، لذت‌های آن در فعل انفعالات، در تعاملات، در زندگی جمعی ما ظهور و بروز خواهد کرد و این همان تمتع نوین اسلامی است که از عبودیت افراد یک فضایی ایجاد خواهد شد که صورتاً همه در کارهای متفرقه فعالیت می کنند، اما در عالم واقع کسی از بالا نگاه بکند می‌بیند همه چی به یک نقطه حرکت می‌کنند. مثل یک در بیابانی که افراد تشنه هستند، هر کس به سمتی در فعالیت، یکی به طرف فلان دره، یکی به طرف فلان قله، یکی به طرف فلان مثلا جوی، اما همه جه نگاه بکنیم، از درون نگاه بکنیم، همه به طرف یه نقطه اند و اون اینه که همه دنبال آب هستند. اگرچه به ظاهر متفاوت صورت ها، در یک سیستم وقتی همه دغدغهشون یک نقطه و اون عبودیت خدا شد، اونجا دیگر به خودی خود منیت ها، خودخواهی ها، ریاست بازی ها و اختلافات نفسانی، خیلی از این گرفتاری ها و جهنم ها و آتش ها به خودی خود می ریزن کنار و تبدیل می شود به یک فضای با صفای زیبا و یک نمونه از بهشت، همون حضرت آقا در بیانیه اون رو فرمودند. حتی امکانات مادی هم نباشد، بهشت درست شده است. اما منهای این با همه امکانات هم جهنم خواهد شد. و این فضا هر سه فراتر میره، زمینه فراهم میشود که افراد شرایط عمق و تعمیر عبودیتیشون هی عمق‌تر پیدا بکنه. این اثر متقابل خیلی رفتار خیلی جالب در نظام مدیریتی اسلامی هست که این انقلاب در گام‌های بعد به دنبال تحقق این نوع زندگی هست. بنده برای اینکه از خودم چیزی نبافم و وقت عزیزان رو بی خودی نگیرم، مناسب هست که از خود آیات استفاده بکنیم و این اصل اساسی ریشه‌دار رو از محضر آیات، تنتو که استفاده کردیم از آیاتی که تلاوت فرمودند. در سوره زمر می فرماید قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. و امرتو بینه تکرار میکنه، بس سنجینی مأموریت چقدر مهمه، دو مرتبه تکرار میکنه. و امرتو لان اکون اول المسلمین، باز همون مطلب رو به عبارت دیگر میفرماید قول انی اخافو این عصیتو ربی عذاب یوم عظیم. باز تکرار میکنه، خیلی آیه تأکید عجیبی دارد، همون مطلب رو به عبارت های گوناگون هی میخواد توجه بده. قول الله اعبدو مخلصا له دینی. آیه ادامه دارد از این عبارت ها آخر سر دیگه ببینید چه میفرماد، زنبندی آیه رو دقت کنید خیلی. فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. شما در کجای عالم خط سیر زندگی رو به این صراحت، به این تأکیدی بگو ای پیامبر، البته من مأمورم به یک چیز فقط، اون این که بندگی الله را بکنم، اونم بندگی که خودم قبول کنم، نه خیر، او قبول بکنه. مخلصا له الدین، طوری که دین خالص بشه. و مأمورم بر این که اولین تسلیم شده محضر او باشم، از خودم چیزی نبافم، از خودم آیین نامه و قانون و روش و نمیدونم روانشناسی و چیزهای عجیب و غریبی که میریزند سرازیر میکنند از غرب، هر روز یک مدل روش مدیریتی، یک مدل روش اقتصادی، یک مدل روش چی، سیستم عبودیت من دین رو خالص بکنه. آیات روایاتی که برای زندگی ما روش مترقیانه داده، اون بیاد رو و عملیاتی بشه. بگو من میترسم اصلا اینکه اسیان کنم بر پروردگارم، در خصوص از یه عذابی در اون روز بزرگ پیش رو داریم، که این روزها در محضر اون حساب نمیاد در عظمتی که دوباره میفرماید بگو فقط و فقط به خدا بندگی میکنم. الله اعبدو، این اهل ادب متوسم میشن که الله رو جلوتر آورد تا انحصار رو بیان کند، منحصرن باز مخلصا له دینی. صرف این که بگم بندگی میکنم کافی نیست، این بندگیت باید در تمام زوایا و ابعاد زندگی اون قانون الهی ظهور و بروز پیدا بکنه. صرف این که تو خیال خودم بگم بندگی، این کافی نیست، باید اون مخلصا له دینی بایستی در این بندگی ظهور و بروز پیدا کنه. در نهایت پس وای بر اون کسی که قلبهایی که قساوت گرفته از ذکر خدا. وقتی ذکر خدا میگیم یعنی تمام توجهش اولئک فی ضلال مبین. در یک جای دیگه با تأکید میفرماید قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله. همون عبارت ها به عبارت دیگر، اونجا فرمود مأمور هستم اینجا می‌فرماید نهی شده ام از این که اونسی که شما مرا به اون دعوت می‌کنید مرا هی فشار میاره چه باید اینطور باشد، باید چنین باشد، باید چنین ملاحظات، باید چنین سیاست ها، باید چنین رفتار ها، اگه اینطور نباشه فردا زنج اتفاق میفته، اینطور نباشه فردا تحریم ها چی میشد، اینطور نباشه چنین خواهد شد. این بازی ها رو در نیارید. من مأمورم اونسش او میگوید، من نهی شده ام از اونسه شما مرا به اون دعوت میکنید. چقدر صریحه، بی خود مثلا خودسر نیستم که هرچه خاص بیاد بگه، بگم آقا امروز یه سیاست دیگه، هر دولتی بیاد هر یه بازی در بیاره بگم بله اونه. من به هر چه که شما به اون دعوت میکنید که غیر خدا هست از اون نهی شدم. اختیار ندارم اینطور که هرچه قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله، هرچه که غیر خداست. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه، باز اینجا منحصر کرده، اول نفی آورده بعد استثناء زده. اهل ادب اینو توجه دارند، یعنی منحصرن، هیچ هدفی از خلقت نبوده. ما خلقت الجن والانس الا منحصرن، فقط و فقط لیعبدونه، این بندگی در روی زمین تحقق پیدا بکنه. و از این قبیل عبارت ها فراوان هست که بنده با ملاحظه وقتی که نمونه های از اون اشاره میکنه. مولا علیه السلام میفرماید ضاع من کان له مقصد غیر الله، ضاع علکی خودش رو معطل نکنه، علکی خودش رو دل خوش نکنه، علکی به بارک الله های این و اون خودش رو ول معطل نکنه. همه ضایع است. لحظه جون دادن خواهد فرمید که همه اینها ضایع بوده. مثل بچه ای که صبح میاد بیرون، اون آجرهای همسایه هاش رو که ساختمون میسازه میچینه، یه ساختمان های جالبی درست میکنه و واقعا جدی جدی هم روزه کار میکنه. وقتی اینها رو میچینه و به ساختمان درست رو خیلی کیف میکنه. اما یعنی چی؟ کار بیهود بچگانه. لذتش همون چند دقیقه که در عالم بچگی داره از اون فضا میبره. یه ساعت دیگه همه اینا هیچه، میزن داغو میکنه برم دیوار، تموم شد. هر چی غیر از خدا قصد بکنه خودشو ول معطل کرده. عبارت ها خیلی تکان دهنده است که بنده سریع میگذرم کتابه. میفرماید قل هذه سبیلی، اگه میخواید راه ما انبیا، ما اوصیا، ما شهدا، ما علما، اگه میخواید این راه رو بشناسید که چه جور راهیه، اگه میخواهید بسیج رو درست بشناسید یعنی چی، میخواهید راه شیعه واقعی رو درست بشناسید یعنی چی، قرآن اینو معرفی میکنه. قل هذه سبیلی، راه ما فقط همین است لا غیر. اون چیه؟ ادعو الى الله الا بصیرتن انا و من اتبعنی. چقدر سریع روشن واضح. راه ما یکی بیشتر نیست که ما به سوی الله دعوت میکنیم، اون هم با بصیرت، با بینش. اینطور نیست که تو زو افتادیم بگیم همه الله و خدا. خودم رفتم این راه رو، فهمیدم که راه فوق العاده است، فهمیدم که تنها خوشبخت انزاست و لاغی، فهمیدم که حق فقط این است. با بصیرت، با بینش، راه رو دارم میرم، هم خودم و هم هر کسی که تابع منه. و سبحان الله و ما انا من المشرک. ببینید همین عبارت رو به شکل دیگه باز، منزه از خدا که من از مشرکین باشم، من از مشرکین. حال اینجا شعری که دیگه معنای خیلی وسیع خودش رو دارد، که لذا سیستم برنامه‌ریزی یک تشکیلات در بسیج رو که پیشگام است به عنوان یک الگوی واقعی در یک نظام شیعه، در یک نظام انقلابی، اگر ما بخواهیم برای دنیا در توی این همه فتنه بازی ها معرفی بکنیم یک الگویی رو که انقلاب سکار کرده، میاریم زندگی بسیجی رو معرفی میکنیم. اگه به ما فردا بگن که آقا این انقلاب چه کار کرده برای کشور، در انقلاب شده که چه اتفاق افتاده، خروج انقلاب چی بوده، با این همه پاساژها، با این همه هرزگیها، با این همه وضع اقتصادی، با این همه فلان، بلافاصله ما زندگی بسیجی رو معرفی میکنیم. میگیم انقلاب این زندگی رو عنوان نمونه عینی در این دنیای پرتلاطم داره به وجود آورده و معرفی میکنیم. فلذا زندگی بسیجی رو که دیگران تشکیلات رو از غرب و از شرق و از افکار انحرافی و از افکار سوسیالیستی و از افکار سرمایه‌داری و از افکار لیبرال، تمام اینها رو ما اگه بخواهیم جمع کنیم، ما بسیجی از آیات و روایات، سیستم مدیریتی و زندگی و سبک زندگی و همینها رو میگیریم. روایت چه میفرماید؟ فرمات و من اصلحه ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیاه. این یه بحث مبنایی است. حالا چون دیگه عزیزان رو خیلی خسته نکنیم و وقت هم اجازه نمیده این مطلب بیشتر باز بشه، جا داره این روایت چند جلسه باز بشد و مبانی این توضیح داده بشه و کاملا ملموس بشد که رابطه اصلاح من بین من و الله تبارک و تعالی چگونه نتیجهش خواهد شد، اصلاح رابطه بین من و مردم. این چه ارتباطشون به صورت عملیاتی، به صورت قاعده، به صورت یک طرح عملیاتی برنامه زندگی، چگونه اگر کسی رابطه خود بین آخرت و خودش رو باز بکنه، معرفت آخرتی درش باز بشه، ظرفیت وجودی او چگونه از عالم تنگ سبودی بشری یک دفعه وسعت پیدا میکنه به عالم بی‌نهایت، چه اثری میگذاره. اگر این بینش به صورت معرفتی باز بشه، چگونه این انسان بشر تنگ نظر کوته بین به اصطلاح گرفتار در لزنهای گوناگون رذائل، چگونه شخصیت او رو، چگونه ظرفیت او رو، چگونه وسعت وجودی او رو از این عالم تنگ سبودی وارد فضای بلا تشبیه، بلا تشبیه. یک مثالی دارم عرض می کنم. در یک روستای شما در نظر بگیرید که یک کسی اصلا از اونجا بیرون نیامده، همسایشم تا حالا مسافرت نکرده، همونجا بزرگ زندگی کرده، اما یک جوان همسایه او هم از اون روستا اومده بیرون، اومده شهرها دانشگاه ها، کارگاه ها، آزمایشگاه ها، کشور ها، شخصیت های گوناگون، قضایای فراوان. خب الان مثلا متخصص فرض فرمایید یک علمی از علوم فلان مثلا پزشکی شده، حالا این دوتا در این روستا یه وقت زن بشن در یه اتاقی، ظاهرن هیکل اون آقا مثلا خیلی قوی تر هم باشد، اما از نظر عالمی که در این زندگی میکنن توی این اتاق کوچک، آیا هر دو تو یک عالم هستند؟ آیا تو این اتاق مثلا یک اتفاق بیفته، مثلا چایی رو جلوتر از اون یکی دادند، یک حساب نیاورده، او دعواست، فلانی ما رو چه حساب کرده، شخصیت ما رو خوشه پیش مهمونا، چه کار شد، عقده و عوضش در میاد و دعوا. اما دیگری چی؟ دیگر اصلا توی عالم دیگه زندگی میکنه، اصلا براش پشه این زاپرید فرق نکرد با حال چی شد. چرا؟ تو ظرفیت خیلی تو این جسم هیکل نیست که ظرفیت ما بگیم که خب ظرفیت اون شعورهایی که بالا اومده، اون اسرار از عالمی که گرفته پیدا کرده، لذت برده. این اگر مهمونیتون روستا دعوت نکنن دیگه دعوا، چرا من رو دعوت نشدید؟ مگه من چیم بوده؟ مگه چی شده؟ مگه چی فار شروع کردن یه دعوایه؟ اما این دیگری اصلا کل روستا اصلا نذارن، این اصلا روستا کلش براشید لانه. چرا؟ چون ظرفیت خیلی رفته بالا. شما ملاحظه بفرمایید، بنده یک روایتیشون رو بخونم بعد این توضیح رو. امام صادق علیه السلام میفرماید قال الله عز و جل لو لم یکن من خلقی فی الارض فی ما بین المشرق والمغرب الا مؤمن واحد مع امام عادل لسرنیت به عبادته ما ان جمیع ما خلقت فی ارضی و لقامت سبع سماوات و اراضین بهما. این عبارت از این نوع روایت ها ما کم نداریم، شجاع دارد که این نوع روایت ها بیاد در نگاه بینش اجتماع سیاسی ما تأثیرات فوق‌العاده‌ای دارد. حضرت می‌فرما که اگر در زمین در تمام سراسران از شرق و غرب این عالم فقط یک مؤمن باشد و یک امام عادل که مؤمن به او پیروی می‌کند، کافیه من دیگه به عبادت این دوتا تحقق پیدا کرد. از جمیع خلق در تمام این زمین موجوداتی که باشند و البته به برکت این دو نفر آسمان‌های هفتگانه و زمین هفتگانه قائم شده و برقرار شده. حالا بنده بگذرم توضیحات این بخش رو، یه تکه رو میخوام عرض بکنم. حضرت این بینش رو که به ما باز میکنه در ارتباط اعتقاد به عبودیتی، در ارتباط با آخرت، ظرفیتی که باز شد، این دیگر کاملا از حیث شخصیت آزاد از هر گونه فضاهای از محیط خودش شد. یه مثال عرض بکنم تا سریع این قسمت تمام بشه. حالا شما یه باغی رو در نظر بگیرید که باغ خیلی زیبا و خیلی وسیع، چند هزار هکتاری، از انواع میوه ها، انواع گل ها، انواع گیاهان، انواع پرندگان، انواع حشرات، انواع حیوانات، اینجا پر همه چون جو هست دیگه. خدا هر چی در روی زمین آفریده از آب و تماشا و لذت و همه چی اونجا، اما اونجا چه معنا دارد؟ این درخت و این حشره و این چرم خاکی و اون پرنده و اون گوسفند و اون شتر و اون، اینا چه ارتباط اینجا با هم دارند؟ هیچی. حشرات مشغول خوردن غذای خودشون، کیف زندگی خودشون، پرندگان خودشون، کوه هم زای خودشه، درخت هم زای خودشه، اینا منفک از هم به فضای رو، معنایی ندار اینجا. اما کافیست که یک انسان ولو در سن 12-14 سالگی وارد این باغ بشه، یک نفر انسان، حالا چی؟ کل این باغ معنا پیدا کرد. در وجود این انسان همه اون زمینی ها و آسمانی ها و هر چی که در اینجا هست از ریز ریز ذرات رنگ برگ‌ها و گل‌ها گرفته، شکل درختان و زیبایی‌ها و حشرات و هر چی که اینجا بوده، کوه و دشت و جوی و آب و همگی در این انسان 14 ساله جمع شد و موج زد و اونجا یه معنا پیدا کرد. و الان این که چون این باقی هست و چگونه هست و چه تأثیر دارد و اجزایش چیز، همه به همه اینها در وجود شخصیت این انسان 14 ساله باز شد و معنا پیدا کرد. و الا این ازش بگیریم. اما این یک انسان هم یک شخصیتیست که شخصیت او فراتر از همه اونهاست. اونجا 1,000,000 مورچه باشد، اینطور نیست که این انسان 14 ساله مثلا توقع داشته باشه که 1,000,000 مورچه من حساب بیارند. چه معنا میده؟ عظمت وجودی او خیلی فراتر از این حرف هاست. 1,000,000 مورچه مثلا به حساب بیارن یا نیارند، این در زندگی عوالمات خودشه. تازه برعکسه، این انسان است که اگر لحاظ عاطفه انسانی بخواهد برای مورچه بره خورد نونی بریزه، از این بره احتیاج بو ندارد. اون چه احتیاجه از طرف دیگه است. شما خودتون شاید دیده باشید در کلاس وقتی استعداد خیلی بالایی داشتید که درس خیلی خوب فهمیده بودید، مطلب خیلی درست گرفته بودید، حالا یک دانش آموزی که حتی ابتدای ترین مطالب درسش هم متوجه نمیتونست بشه، یه فرد به اصطلاح کاملا ضعیف از هر جهت، شما چه احساسی برای او میکردید؟ حالا نمیگیم چه کار درستی این البته، ولی به خودی خود نیازی نداشت که، چون در یه فضای فراتر زندگی میکنی. این معنا اگه خوب درست باز بشه، کسی که عبد خدا شد، کسی که در ارتباط بینش آخرتی وجود گستره وجودش رفته به عالمهای آخرت، عالمهای برتر، کل این جهان برای او یه معنایی دارد که برای دیگران اون معنا ندارد. فلذا شما الان مثلا زندگی حضرت آقا رو با این نگاه بررسی کنید، ببینید الان 1,000,000 ترامپ تو این روی زمین باشه، 1,000,000,000 برای حضرت آقا، توجهات و بینش حضرت آقا یه نگاهیست که اندازه مورچه هم 1,000,000,000 از این مورچه حساب نمیاد، لذا تحت تأثیر اون قرار نمیگیره، احساس نیازی به اون ندارد. تا در تعاملات بر اون نیاز تحت تأثیری قرار بگیره. 1 میلیارد از این موچه ها باشد، 1 میلیارد از این گربه ها باشد، چه در این باغ روی زمین چه ربطی چه احساسی داره که یا در تعاملات روی اون برای زندگی های حسابی باز بکنه، در حالی که میبینید حکومت ها و رئیس های حکومت ها، ریاست هایی که با همه دبدبهشون با 1 مقاله، با 1 تشر، با 1 باریکالله، با 1 معامله سیاسی کل زندگی و برنامه کشورشون رو میکنن. چرا؟ چون که در این دنیای سه‌بعدی زندگی میکنن، شخصیت چه شخصیتی خیلی تنج ناقص حشره‌ای و حیوانی بیش نیست، خودشون تو عذابه. این الان در بدترین مشکلات در کیف راحتی آرامش خودشه، اصلا جنس زندگی عوض شده. لذا مسئله عبودیت، مسئله این که جنس ما در بسیط روی کرد کار ما، برنامزی های ما بتواند 1 مبنای اصیلی رو در اون ماهیت اصیلی در بسیط خودش قرار بگیرد، اونگاه خواهد توانست به عنوان 1 جوان مؤمن انقلابی که حضرت آقا انتظارات فراوانی از عمل کردنها دارد از اینجا نشأت بگیره. پس بسیط فقط نیست که ما خیال کنیم در یک کانتینری اونجا چند تا دوره میشینیم، از درس کلاس خسته شدیم همدیگر رو بیان ببینیم یه خورده مثلا دلخوشی کنیم و یه دلمون باز بشه، مثلا یه پاتوقی باشه. بالاخره بسیط نیست که اینجا بشینیم مثلا در مناسبت های چند تا مقاله و مراسم و برنامه و بعدم دیگه بگیم بله ما چه بسیط فعال داریم، حالا بگذاریم نعوذ بالله از بعضی جاهایی که انسان واقعا تأسف میخوره بسیطی چونجا نشسته دیگران رو مدیریت میکنند، اختلافات چه شدید، عرض طول بسیط بیارین در فلان دانشگاه 20 نفر نمیرسه، 15 نفر نمیرسه، اما تو بیا چه اختلافات، چه دعواها، چه پرسر هم غیبت کردنها، تهمتها، اون به اون کشاک. بسیط این نیست که انسان خجالت میکشه، بسیط اینه که بشین امروز پیشگام در مطالبات حضرت آقا، در علمیت، در تقوا، در تربیت اخلاقی، معنویت، در دینشناسی، خدا لعنت کنه دسته های رو که بین دانشگاه و حوزه تضاد ایجاد کردند، دسته های ناپاکی که نخبگان هر دو مرکز تولید تربیت نیروی انسانی نخبه ما رو در تقابل هم قرار دادند. دانشجو یکی از زیبایی‌هاش اینه که با علوم الهی آشنا هست. امروز شما می‌بینید عزیزانی که در جمع شما تشریف می‌آورند از حوزه، اینا خودشون دانشجو بودند، همین دوره‌ها رو گذروندند، به بهترین صورت هم گذروندند، اینا خودشون بسیجی بودند، اینا خودشون مراحل اینا رو گذروندند مرحله مرحله قدم به قدم، و از اونجا احساس کردن که باید بیاند علوم اهل بیت علیه السلام رو درش کنن، چه خبره از مظلومیت زیر خاک قفسه ها در بیارند، سراسر علم، معدن علم، حقایق بسیجی امروز فکرش، مغزش اصلا مجال نداره برای چیزهای بی خودی متفرقه حتی 2 دقیقه فکرش مشغول بکنه. بسیجی امروز با معنای واقعی خودش دشمنان وقتی اسمشو میشنوه از ترقیات او در تمام ابعاد گوناگون او کی به این مقام خواهد رسید؟ وقتی که مبنا رو عبودیت قرار بده، به برکت عبودیت. در عبودیت چه اتفاق میفته؟ ها، اون دیگه بحث مستقلیست، باید در ذات خودش بحث کرد. عبودیت اگه تحقق پیدا کرد، خدا در جاهای متعددی در قرآن، حالا بگذرم از روایات آیات چه فراوان، اصلا اطمینان داده، تضمین کرده، عنایتها، تعییدات، برکات آسمانی، برکاتی رو که اصلا به ذهن تصور کسی هم نمی گنجه. من حیث لا یحتسب، داره وعده داده. یک مثال عرض بکنم، عرض رو زم کنم دیگه، مطالب بعدی که نرسیدیم. شما یه سیم آلیاژی رو در نظر بگیرید که در انباری چند تن از اینا وجود دارد، اما در تاریخ شب خودشونشون نمیتونه بده. در تاریخ پاش میخوره و اینجا هم سیم بود، اینجا هم مثلا یک توپ سیم فلان بوده، تاریخ بیخاصیت. یه میلی از اون سیم الان اومده، یه سانتی از اون سیم اومده در سیستم یک لامپی، اونجا تحت یک قوانین حساب شده دقیق در یک نظمی قرار گرفته، تسلیم یک نظامی اونجا شده که قابلیت پیدا کرده با قوه برق که نمیتوان او رو شناخت. یعنی چه؟ او واسطه شده، از او چه نوری همه جا رو فرا گرفته، چه نوری همه جا رو. چی هست؟ چی شده مگه؟ مگه همون سیم نیست؟ نه، الان در یه نظام دیگری قرار گرفت، یه قابلیت دیگری پیدا کرد. این انسان از این انسان‌ها میلیاردی پره توی کره زمین، میلیاردی مورچه و مجس و پروانه و خنزشک و حیوان و گوسفند. این هم یکی از حیوانات دیگه، بشر دیگه، برای بشر سرا بشر میگند. بشر از این زرچه در بین حیوانات شما اگه بجردید، بشره پوسته، همه حیوانات پوشیده است، یا به پشم یا به کرک یا به مو، به شکل‌های مختلف پوشیده. اما این حیوان در بین اون حیوانات پوستش بیرونه، مثل اونها پوشیده نیست، بشره اونها. لذا بشر وقتی میگیم فورا در بین حیوان، چطور شطور میگه فورا معلوم یعنی چی؟ کبوته یعنی چی؟ بشر یعنی همچون حیوانی که پوستش دیگه بیرونه. این یکی از اونهاست. روایت داریم که کسی که آدم متکبره در عالم قیامت در محشر به صورت مورچه محشور خواهد شد. همون مورچه بوده، منتها این سیستمی رو به شکل آورده بود، همین بوده. میلیون ها متکبر بگو یا بفرما میلیون ها مورچه پره. زندگی چه معنا دارد؟ زندگی اون معنای رو دارد که این عبودیت در او تحقق پیدا کنه، اونگاه از بشر بودن بیاد بیرون، اون علم آدم الاسماء کلها بشد آدم، که ما به آدم حیوان نمیگیم، آدم شد یک موجود دیگر. کما این که در یک روستا دیگه به فلانی نمیگیم فلانی، میگیم آقای مثلا مهندس فلان، شد یه چیز دیگری الان. بنابراین در بسیج، اهداف بسیج، تعریف بازنگری در ماهیت بسیج و برنامه‌ریزی ها در بسیج، با این نگاه میتواند یک برنامه‌ریزی های البته به مدیریت زیبای عزیزمون و عزیزانمون در امسال، خب انصافا همین جلسه پربرکت و همین جلسه زیبا که شاید بگردیم کمتر دانشگاهی با همه ادعاهایی که میکنند اینطور با صفا متین پاکیزه اینطور هدفمند اینطور با رعایت حریم ها خیلی ننجه در یک جامعه اسلامی دوست دختری پسری فلان هم در فلان تشکیلات به نام فعالیت اسلامی بدون رعایت حریم ها اینقدر هدفمند، اینقدر الحمدلله با حضور عزیزانی که از حوزه که از جنس شما عزیزان هستن خودشون با تجربیات بالا به سمت توحید، به سمت عبودیت، به سمت مسائل بصیرتی با نگاه درست، نه بصیرتی با نگاه بازی سیاسی. اینا جای بحثه، چون دیگه وقت نیست بنده سریع میگذرم. اسم هر بازی سیاسی رو ما نمیتونیم بسته بذاریم. بصیرت یه مبانی داره، قواعد داره، معیار داره. اینا در یک بسیج اگه بیاد بر اساس آیات روایات نقشه راه قرار بگیره، مطالبات حضرت آقا، معیارهای حضرت آقا، حضرت امام، بزرگان ما، علمای دین ما، دینشناسان ما بیاد انشاءالله تعالی سند قرار بگیره، اونگاه به فضل الهی اون اهدافی رو که در روایاتم آمده برای آخر زمان مؤمنین سه ویژگی های خواهند داشت انشاءالله تعالی از علائمی که در این جلسه و در این زم از عزیزان امسال مشاهده می شد از اخلاص کلیه عزیزان از فرماندهی محترم، از معاونین محترم، از معاونت ها، از واحد ها، از بخش ها، از اعضای فعال فرد به فرد عزیزان، حتی یه بزرگواری که تازه وارد این فضا شده اصلا پیداست که این وضع حوالش کاملا متفاوت هست با یک زبان بیرونی، اینا مقدمه سازه. انشاءالله تعالی مراحل بعد میتونه به فضل الهی و هدایت های الهی خدا وعده داده اگر عبودیت را بیفته سه عنایت ها خواهد شد که من حیث لا یحتسب. من مطالب خاصی داشتم در خصوص ماه مبارک رمضان که از مفاتیح که آقا امام صدصاد علیه السلام وقتی این ماه رو رؤیت میکنه، هلال ماه رو، مثل یک شخصیت زنده با او صحبت میکنه. حالا یه تکه عرض بکنم دیگه وقت نرسید دعاها رو باز کنم. در دعاها ما زیاد با واژه شهر آشنا هستیم، در مورد شهر عظمت او، کرمت او، شرفت او، شهر رمضان در مورد شهر آمده. شاید ما وقتی صحبت از شهر بشه ذهنمون به اون ماه برسه که تو آسمونه، نه اون قمره. تو روایات تو ادعیه صحبت از شهر میکنه. ما در بین ما یه واژه واحدیه برای اون و این یه حساب میشه در زبان ادعیه ما. ادبیات این خودی فضای جالب خودشو دارد. قمر در اونجا هست. شهر تمام موضوعیت ما رو فرا گرفته. حالا وقت نشد بنده از این دعا مطالب رو بیشتر باز بکنم که خیلی مهم بوده. وقتی شهر صحبت میشه نباید فکر رو به قمر بره. یه مثالی عرض بکنم دیگه بچه زمازور بشه. الان ما اینجا نشستیم، قوه جاذبه همه ی وجود ما رو فرا گرفته، اصلا بر ما سلطنت داره ولی ما هیچ احساس نمی کنیم. هیچ راحت خودمون میریم بلند میشیم میاییم، در حالی که عالم واقع اون به ما فرا گرفته همه وجود ما رو، در زندگی ما تأثیر مستقیم داره. یه ذره آب میخوام بخوریم در خلع باشیم، این آب دیگه اینطور نیست که به این راحتی بره معده، تمام وجود ما در حکومت اونه، ما هیچ احساس نداریم. شهر با قمر فرقش اینه، درسته در ارتباط سرخش قمره، ولی خاصیت اون در تمام وجود این زندگی ما یک تسلط کامل دارد. چطور؟ مثلا شما یک